ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران. در یک مجله دیگه بعد از ظهر رادیو فردا، مجله عصرگاهی با شما هستیم. امروز یک شنبه است، 11 مهر 1400 خورشیدی. من مرتضی قاسمفر هستم. امیدوارم که تا این لحظه در آرامش به سر برده باشید و لحظات پیش روتون باز هم آرامتر. دعوت میکنم در این برنامه 30 دقیقه ما رو همراه کنید با تحلیل ها و خبرهایی که همکارانم آماده کردن و تحلیلگرانی که در ادامه با ما همراه خواهند شد. به رسم همیشه خبرها رو ابتدا مرور میکنیم با همکارم نسرین افشار. برمیگردیم، به شما خواهم گفت که در ادامه این مجله چه در انتظار شماست.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی امروز شنبه گفت حوادثی که در شمال غرب ایران در برخی کشورهای همسایه در جریان است، باید با پرهیز از دادن مجوز به حضور بیگانگان حل شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خامنه‌ای که در یک ارتباط تصویری برای دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح سخن می‌گفت، بدون اشاره مستقیم به تنش‌های اخیر با جمهوری آذربایجان، خواستار حفظ استقلال ارتش‌های منطقه شد. رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید تأمین امنیت با تکیه بر دیگران فقط یک توهم است و کسانی که دچار این توهمند سیلی سختی خواهند خورد. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته جمهوری آذربایجان را متهم کردند که در رزمایش مشترکی که با ترکیه و پاکستان برگزار کرد، می‌خواهد پای ارتش اسرائیل را به مرزهای شمالی ایران باز کند. در واکنش به رزمایش این سه کشور، ایران نیز رزمایشی در مرزهای شمال غرب کشور برگزار کرد. جمهوری آذربایجان و اسرائیل از 28 سال پیش همکاری‌های نظامی و امنیتی با یکدیگر دارند. باشگاه خبرنگاران جوان از صدور مجوز برای حضور زنان در دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران خبر داد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر، سه‌شنبه 20 مهر به مسافه یکدیگر می‌روند. فیفا پیش از این به ایران هشدار داده بود در صورت عدم حضور بانوان در بازی‌های ملی، ایران را جریمه خواهد کرد. از آغاز انقلاب بهمن 57 تا کنون حضور زنان در ورزشگاه‌ها با محدودیت‌هایی روبرو بوده است. به دنبال فشارهای فیفا، مهر ماه سال 1398 تعدادی از زنان توانستند به عنوان تماشاگر مسابقه ایران و کامبوج را در ورزشگاه آزادی تماشا کنند. سهر خدایاری که در رسانه‌ها به دختر آبی مشهور شد، یکی از زنانی بود که اسفند 1397 برای دیدن مسابقه بین استقلال تهران و العین امارات به ورزشگاه رفته بود و او در نهایت مقابل دادگاهی در تهران اقدام به خودسوزی کرد. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از ملاقات خود با مقامات آمریکایی در حاشیه اجلاس سازمان ملل خبر داد و گفت که ایران از میز مذاکره فرار نمی کند. حسین امیرعبداللهیان شنبه شب در برنامه تلویزیونی نگاه یک مسائل هسته‌ای را از موضوعات مذاکره با آمریکایی‌ها دانست و گفت منطق ما منطق مذاکره و گفتگوست. البته مذاکره باید برای ما دستاورد داشته باشد. او با بیان اینکه دولت جدید ایران به هیچ وجه به سالهای قبل بر نخواهد گشت گفت اگر آمریکایی‌ها نیت واقعی دارند بخشی از اموال بلوکه شده ایران را آزاد کنند. پیش از این دیپلمات‌ها به نشریه پولیتیکو گفتند ایران در زمینه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین، پایتخت اتریش، وقت‌کشی می‌کند و همزمان برنامه هسته‌ای خود را توسعه می‌دهد تا ابزاری برای فشار در مذاکرات داشته باشد. مقامات ایرانی طی هفته‌های اخیر در خصوص مذاکرات هسته‌ای با ده‌ها مقام خارجی ملاقات کردند، اما زمان مشخصی برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام بیان نکردند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی امروز یک شنبه از رشد همه موارد مرتبط با اختلاس و ارتشا در کشور در نیمه اول سال 1400 خبر داد. به گزارش همشهری آنلاین، محمد رضا مقیمی گفت که اختلاس در 6 ماه نخست امسال از نظر تعداد پرونده ها 61%، از جهت تعداد متهم 94% و از لحاظ ارزش ریالی 333%. نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته افزایش داشته است.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. در ادامه این مجله 4 بعد از ظهر در کنار گروهی از کارشناسان بر چند خبر تأمل بیشتری خواهیم کرد. ارتش ایران در مرزهای مشترک با جمهوری آذربایجان، علی خامنه‌ای به این کشور برای ارتباطاتش با اسرائیل هشدار داد. امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید آمریکا 10 میلیارد از دارایی‌های ایران را به حسابمان بریزد تا ما به برجام برگردیم. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت در همین 6 ماه گذشته اختلاس ها در ایران 3 برابر بیشتر شده، تعداد اختلاس کنندگان 94%. نگاهی هم میکنیم به انتخابات در گرجستان. امیدوارم تا انتها ما رو در این مباحث دنبال کنید. در خبرها هم شنیدید که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 1 شنبه 11 مهر در سخنرانی در مراسمی به تیرگی روابط مرزی میان ایران و جمهوری آذربایجان اشاره کرده و گفته که حوادثی که در شمال غرب ایران در برخی کشورهای همسایه در جریان است باید با منطق پرهیز از دادن مجوز حضور بیگانگان حل شود. این در میانه افزایش تنش‌های تهران و باکو در روزهای اخیر است و در حالی که ارتش ایران رزمایشی رو در مناطق مرزی ایران و جمهوری آذربایجان چند روزی است که آغاز کرده. در این باره با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه همراه میشیم تا تأمل بیشتری بکنیم بر این خبر. آقای علیجانی، صحبت‌های آقای خامنه‌ای به طور مستقیم هشداری است به جمهوری آذربایجان و این هشدار هم متوجه رابطه جمهوری آذربایجان هست با اسرائیل، رابطه‌ای که حداقل 3 دهه ازش میگذره و علنی هم هست. این چه زمانی است که آیه خامنه‌ای رو انتخاب کرده برای حضور ارتش و همینطور سخنرانی خودش یا واکنشی که از طرف نمایندگان مجلس در این باره داشتیم و فرماندهان ارتش درباره آذربایجان؟ بله، تماس با رضا علیجانی رو ظاهرا از دست دادیم. تا همکارانم این تماس رو برقرار می‌کنند، گفتگوی دیگر رو من رو خواهید شنید. وزیر امور خارجه ایران شامگاه شنبه 10 مهر گفت که در جریان سفرش به نیویورک مقام‌های آمریکایی درباره احیای برجام با او تماس گرفتند و او پیام داده است که بخشی از اموال ایران برای اینکه ایران به میز مذاکرات احیای برجام برگرده، مثلا 10 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران باید آزاد بشه. در این باره ساعتی پیش من با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند گفتگو کردم و از او درباره منطق این درخواست آقای امیر عبداللهیان پرسیدم.
خب دو قسمت هست. این بخشی است اولا از دیپلماسی باجگیری جمهوری اسلامی. این دیپلماسی باجگیری به نوعی بوده، در قضیه هسته‌ای الان به متمرکزش کنیم، تا کنون به نوعی بوده که ایران نشان میداده که داره میره به سمت توانایی یا کسب توانایی تولید بمب هسته‌ای و در ازای سعی میکرده که از دنیا به نوعی باج بگیره. این سیاست در مقاطعی بسیاری دیپلماتیک تر بیان میشد، یعنی در واقع اون اتفاقی که سر برجام افتاد در دولت روحانی به نوعی همین مسئله بود، یعنی جمهوری اسلامی رفت در ازای بازگشت به تحریم ها اون توانایی های خودش رو به یک حد اقلی رضایت داد، مثلا غنی‌سازی 3.67% برای مثال، بالاتر نرفتن از سطح سانتریفیوژ های نسل 1 و موارد بسیار زیادی که مندرج هست در برجام. الان در دولت فعلی مانند شاید قدیمتر دولت احمدی نژاد و شاید مانند آن سیاستی که در دهه های 1360-70 جمهوری اسلامی در موارد دیگر پیش می گرفت، قضیه عیان‌تر شده. یعنی آشکارا میگویند که اینقدر ما بدهید تا حالا ما فکر کنیم که آره با شما مذاکره بکنیم تازه یا نه. قدیم آقای ولایتی در مورد گروگان های فرانسوی این کارو کرده بود، یعنی برای مثل رفته بود فرانسه گفته بود انیس نقاش رو که عامل ترور دکتر بختیار از شما آزاد بکنید، ما هم گروگان های فرانسوی در لبنان رو به گروه حزب الله می‌گوییم که آزاد بکنه. بسیار برهنه این حرف زده می‌شد، ولی دیدیم که در دهه‌های اخیر خیلی دیپلماتیک‌تر همین کار رو انجام میدن. به نظرم اظهارات آقای امیر عبداللهیان چهره برهنه آن چیزی است که جمهوری اسلامی می‌خواد.
آقای غفوری، کسی گفتید به نوعی باج‌خواهی هست این کاری که آقای امیر عبداللهیان، این درخواست آقای امیر عبداللهیان از غرب یا از امریکا. خب باج رو معمولا کسی در میخواد که در موضع قدرت باشه یا برگ برنده‌ای رو در دست داشته باشه. جمهوری اسلامی ما میدونیم که از هیچ زاویه‌ای دارای چنین برگ برنده‌ای ظاهرا نیست. آیا چنینه؟
اون برگ برنده‌ای که جمهوری اسلامی گمان میکنه که داره انباشت بیش از پیش مواد رادیواکتیو هست، به طور اخص اورانیوم غنی شده 60% و 20% که در گزارش اخیر آژانس اعلام شده که اورانیوم 20% حدود 84 کیلوگرم و 60% حدود 10 کیلوگرم انباشته شده. خب این گامی است که میخواد به دنیا نشون بده که رفته داره میره به سمت کسب توانایی یا متریال لازم برای تولید نخستین بمب هسته‌ایش. این چیزیست که به عنوان یک شمشیر ازش استفاده میکنه، چندان پنهانش هم نمیکنه. ماه ژوئیه فارن پلیسی یک گزارشی داده بود، گفته بود که جمهوری اسلامی ممکنه حتی تا حدی اغراق هم بکنه در زمینه موادی که داره و بعد اون پیشرفت‌های هسته‌ای که داره. بنابراین خیر، اگر بگیم از نظر اقتصادی، از نظر اقتصاد توان بالایی نداره، از نظر دیپلماتیک قدرت نفوذ بالایی در عرصه جهانی نداره. تنها چیزی که به امید آن است که در میز مذاکره وزنه رو به سمت جمهوری اسلامی سنگین‌تر بکنه اینه که هر چقدر مذاکره رو طول بده، میزان مواد بیشتری، یعنی اورانیوم غنی شده با غلظت بالای بیشتری داشته باشه و بره سر میز مذاکره بر سر اون چونه بزنه، بگه من اینها رو، چون به هیچ وجه دنیا قبول نمیکنه که در یک مذاکره اینها رو در ده دست ایران باشه، بگه بسیار خب من اینها رو صادر میکنم، برای مثال به بیرون میفروشم، برمیگردم به غنی‌سازی زیر 4% و در ازاش این چیزها رو میخوام. به نظر میاد که تأخیر آقای امیر عبداللهیان و تیمش در این راستا باشه.
آقای غفوری، حالا از اون طرف فکر میکنید که واکنش آمریکا چه خواهد بود به چنین درخواستی، اگر واقعا آقای امیر عبداللهیان چنین پیامی رو به آمریکا داده باشه؟
ببینید، آمریکا یا دولت بایدن، البته خب میدونیم که سیاست فشار حد اکثری دولت ترامپ در دولت بایدن کاملا تغییر کرد. دولت بایدن سعی کرد که بیاد و به نوعی مماشات بکنه و قدم پا پیش بگذاره و بره سر بازگشت به برجام. اما این فبر همیشگی نیست، به خاطر اینکه هر چقدر که جلوتر بروند، آلترناتیو دیگری، راه‌های دیگری، آن چیزی که دولت بایدن به عنوان راه حل ب در واقع ازش یاد کرده، یعنی افزایش فشارها و تحریم‌ها، بیشتر میشه احتمالش. به همین منوال من فکر می‌کنم که این سیاست یک ریسک، یک قمار بزرگ است برای جمهوری اسلامی که اگر اصرار بکنه بر سرباز زدن از رفتن به میز مذاکره، ممکنه تحت فشار اقتصادی بیشتری از طرف جامعه جهانی قرار بگیره.
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند بود. اما ارتباط ما که با آقای رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از دست رفته بود، برقرار نشده بود، در واقع همکارانم برقرار کردند. از آقای علیجانی به آقای علیجانی خوش آمد میگم به این برنامه. آقای علیجانی، من پرسش من این بود که در حالی که ارتش ایران در مرزهای مشترک با جمهوری آذربایجان و نمایندگان ایران بر درباره آذربایجان صحبت میکنند، در واقع علیه آذربایجان صحبت میکنن، تنش ها داره بالا میگیره، آقای خامنه ای هم به این کشور برای ارتباطش با اسرائیل هشدار داده، ارتباطی که نه پنهان بوده و در این حال نه مال این جدید هاست، 3 دهه هست که این ارتباط وجود داره بین دو کشور. آقای خامنه ای چرا این لحظه رو انتخاب کرده برای بالا بردن چنین سطحی از تنش با کشور همسایه شمال غربی ایران؟
با سلام سپاس، سخنان آقای خامنه‌ای جنبندگی نهایی بود در این چند روز تنش. ادبیاتش هم عمدتا نصیحت گونه بود تا تهدیدگرانه، برخلاف وضعیت یک شهر مسکرانتری که ما یک هفته داشتیم، فرماندهان ارتش، سپاه، نمایندگان مجلس به آذربایجان، ترکیه، اسرائیل حمله می‌کردن، گاهی وقتا کلمات سخیف به کار می‌بردن. سخنان آقای خامنه‌ای دو تا محور داشت. یکی میگفت عقلانیت و اقتدار نیروهای مسلح ایران که الگو باشه برای کشورهای دیگه و بدونن که اونا هم باید همین راه رو برن و چاه اگر برای برادرانشان بکنن خودشون در اون چاه خواهند افتاد. یعنی ترکیه و آذربایجان رو برادر ایران که ممکنه برای ایران بخوان چاه بکنن معرفی کرد. دومی هم گفت اتکای امنیتی به بیگانگان این جواب نمیده و مستقیم و غیر مستقیم اگر دخالت بکنن این کشور امنیتشون رو و وابسته به اونها بشه این توهم باعث میشه اونا به زودی سیلی بخورن، چرا که دخالت بیگانگان خودش فاجعه است و مثالهای از افغانستان و اروپا و آمریکا زد. اما مسئله اینجاست، همونطور که شما گفتین اسرائیل دو سه ده هست اونجاست و چیز جدیدی نیست.
بله، ما دوباره ارتباطمون رو با آیه علی جانی، رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه از دست. آیه علی جانی، صدای شما رو ما لحظاتی از دست دادیم، اگر صدای ما رو دارید بفرمایید پاسختون رو از میانش ما نشنیدیم.
بله، بعد از جنگ ارمنستان و آذربایجان جغرافیای سیاسی منطقه تغییراتی داره میکنه. مرزهای زمینی بین جمهوری اسلامی با ارمنستان و روسیه و اروپا دچار یک سری تبعات سیاسی اقتصادی مهم میخواهد شد. جمهوری اسلامی الان خواست هشدار بده که آذربایجان و به نوعی ترکیه نخوان از این تغییر مرزهای زمینی سوء استفاده سیاسی و اقتصادی بکنن. آقای خامنه‌ای هم بدون اینکه حتی یک کلمه از اسرائیل اس بیاره یه حالت نصیحت کنه با این کشورها داشت و هشدار داد و من فکر میکنم بیش از این نیست. هرچند سیاست ضد ملی و ویرانگر آقای خامنه‌ای که نوعی سلفیگری جهادی رو توی زرورق شیکتری داره ارائه میده، این ریشه مشکلاتی است که مرتب برای کشور ما پیش میاد و در واقع از چهار طرف کشور تحت محاصره قرار میگیره، جنگ اقتصادی به مردم تحمیل میشه. ولی بعید میدونم کار به سمت منازعه نظامی بره. آقای خامنه‌ای در این سه دهه رهبری شیشگاه این سمت نرفته و من فکر میکنم هر گونه جنگ و نزاع نظامی هم به ضرر تحول‌خواهی بنیادی و دموکراتیک در ایران هست. همه نیروهای سیاسی باید با دوری از هر نوع احساسات و انواع احساسات افراطی ناسیونالیستی و شوونیستی و با حس مسئولیت ملی تأکید بکنم بر حل دیپلماتیک این مشکلی که پیش اومده. ولی این از نتایج سحر است. آقای خامنه‌ای سیاستاش تبعاتی ویرانگرتری هم متأسفانه برای مردم ما در آینده در پیش خواهد.
آقای علی جانی، آن چه که ما میدونیم که هم ترکیه هم آذربایجان هم خود ایران میدانند که این مانور یا این حرکات به قرار نیست به یک جنگ تمام عیار یا حتی جنگ محدودی بیانجامه، اما آنچه که اتفاق میفته آتش اختلافات بین دو سوی مرز رو افزون میکنه. این رفتار بی تأثیر، اگر که ما به بی تأثیریش اعتقاد داریم یا بدون رسیدنش به عمل معتقدیم، چقدر اهمیت داشت که آقای خامنه‌ای وارد این داستان بشه؟ 30 ثانیه خواهش میکنم بفرمایید.
خب اون تغییری که در اتفاق میفته در سیاسی اقتصادی اینقدر اهمیت داره که جمهوری اسلامی حساسیت و ناراحتیشون نشون بده. برخی از کانال ها و به اصطلاح رسانه های نظامی هم حتی در تبل جنگ کوبیدن، در تبل ورود کوبیدن اینکه اونها یه استانی از ما هستن، دوباره باید به ما وطن برگردن. اینا خوب رجزخوانی بود، همون گونه که کارهای سخیفی هم اون طرف مرز صورت گرفت. بنابراین من فکر میکنم این هشدار جدی داده شد که ترکیه و آذربایجان اگر برنامه‌ای برای استفاده و سوء استفاده از این تغییر جغرافیایی سیاسی در ذهنشون هست از اون منصرف بشن و باید منتظر آینده بود و دید که آیا این مانور تونست در اون تصورات و توهمات رو یا به هر حال اون نقشه‌های سیاسی رو تغییر بده یا نه.
سپاسگزارم از شما، رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در ایران روز یکشنبه 11 مهر از رشد همه موارد مرتبط با اختلاس و ارتشا در کشور در نیمه اول سال 1400 خبر داد. محمد رضا مقیمی در این حال گفته که اختلاس در 6 ماهه نخست امسال از جهت پرونده 61% و از جهت تعداد متهم 94% رشد داشته. در این باره ساعتی پیش با احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد گفتگو کردم و درباره این آمار پرسیدم که به نظر بسیار عجیب میاد.
بله البته آمار بسیار عجیبه، اما عجیبتر از آن این خواهد بود که بدانیم که به خاطر اینکه رشوه و مواردی که فساد اقتصادی خوانده میشه یک به اصطلاح موارد جرم تلقی میشه، قطعا اون مواردی که هست به واقع خیلی بیشتر از این آماریست که الان اعلان شده. و البته نباید فراموش کرد که مسئولان قضایی یا فرضاً پلیسی قاعدتاً در بیان و ارائه آمارها ملاحظاتی رو هم در نظر میگیرن، بنابراین با این آمار باید با احتیاط برخورد کرد. منتها اگر بخوام در تحلیل این آمار اساسی ترین نکته رو مطرح بکنیم، باید گفت که فساد در ایران یک پدیده نهادینه و ساختاریه و معناش اینه که در سطح کلان از بالاترین نقطه تا پایینترین نقطه وجود داره و مهمترین عوامل این فساد هم در واقع نهادهای حکومتی هستند تا اینکه مردم عادی. اگر به این ارزش این موارد فساد نگاه بکنیم ببینیم که بسیار بالا رفته. این به اصطلاح افزایش ارزش نشون میده که افراد عادی یا اشخاص حقیقی کمتر میتونن به این موارد دست بزنن و همزمان نباید فراموش کنیم که پرونده هایی هم که تا الان مطرح شده نشان دهنده اینه که مقامات دولتی و به خصوص مقاماتی که در رده بالا بودن مثل برادر رئیس جمهور یا فرزند معاون دوم قوه قضاییه یا افرادی از این قبیل که هم قوانین رو میشناسن هم راه دور زدنشون رو میشناسن و همین که اساساً توانه این رو دارن که حمایت بشن در این موارد دخالت میکنن.
آقای علوی، با چنین حدی از پرونده‌های اختلاس که شما هم گفتید به هر حال کار مردم معمولی که نیست، این سطح از اختلاس احتمالاً در سطوح بالاتر اقتصادی داره رخ میده، این اختلاسات جایی کسانی که دسترسی به منابع دارن، به قراردادها دارن، این اختلاسات داره رخ میده، با چنین وضعیتی اقتصاد ایران آیا راهکارهایی در درون شما میبینید در با توجه به تغییر وزیر، تغییر سیاست‌هایی که الان هست، آیا در اقتصاد ایران اراده‌ای برای برخورد با اینها می‌بینید؟ آیا راهکار واقعی وجود داره که امیدی بده به این که جلوی چنین سطحی از اختلاس گرفته بشه، یا به گمان شما همین روند رو در پی خواهد داشت، ادامه خواهد داشت؟
خب مقامات حکومتی بیشتر از ابزار افشا یا انتشار آمارها هدف تبلیغاتی دارن و البته نمیشه انکار کرد که در مواردی ممکنه برخی از سیاست ها هم تغییر بکنه برای اینکه فرضاً مانع این بشه که افراد البته در سطح خرد آلوده بشن به فساد. منتها مشکل ساختاری و نهادینه باشه، طبیعتاً نمیشه با تغییر سیاست، قوانین یا فرضاً جابجایی افراد این مشکل حل کرد. چیزی که ما الان دیدیم جابجایی افراد بوده یا فرضاً تغییر جزئی برخی از قوانین بوده. مشکل ساختاری است. البته باید گفت که فساد لایه‌های سیاسی داره، اقتصادی داره، قضایی داره. شاید بشه گفت اونجایی که فساد سیاسی شروع میشه مثل خود برآمدن این دولت یا عدم شفافیت در نهادهای حکومتی تحت نظر رهبر، اونجاست که مسئله اصلیه و این البته مستلزم یه تغییر ساختاریه در تمام زمینه‌ها بخصوص در عرصه سیاسی و البته با بازداشت و مسائلی مثل فرضاً مبارزه، اون چیزی که مبارزه با فساد گفته میشه، مشکلات حل نشده در این 40 ساله و البته در دنیای امروز و پیشرفته هم بیشتر بر پیشگیری، شفافیت، پاسخگویی و البته وضع مقررات و رفورم ها، اصلاحات ساختاری تاکید میشه تا اینکه مبارزه پلیس یا اموری از این قبیل.
چون این چیزی در برنامه کاندید این وزیر اقتصاد فعلی آیا شما تشخیص دادید؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
وزیر اقتصاد البته با توجه داشت که اولا اختیاراتش بسیار محدوده به عنوان وزیر، مطلب بزرگ ساختاری کلان است و از این مسئله که بگذاریم اساسا این وزیر با این پیشینه و با این توانایی ها و با این گونه بر سر کار آمدن ها، یعنی اینکه در چارچوب دولت شفاف نیست یا خودش اساسا رسیدنش به این مقامات در عرصه رقابتی شفافیت نبوده بلکه بر اساس یه فساد بزرگتر، فساد سیاسی این به قدرت رسیدن کل این دولت و افرادش، بنابراین نمیشه انتظار داشت که تغییراتی ایجاد بشه در این فرایند ساختاری کلان و البته نهادینه.
احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد بود. گزارش از گرجستان آکیست که حزب حاکم این کشور با کسب حدود 47% آرا پیشتاز انتخابات محلی است که در روز شنبه برگزار شده. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
کمیسیون انتخاباتی گرجستان پس از شمردن بیش از 90% آرا اعلام کرد رویای گرجستان با کسب حدود 47% پیشتاز انتخابات است. جنبش ملی متحد میخائیل ساکاشویلی حدود 30% آرا را کسب کرده. در رتبه سوم حزب به خاطر گرجستان با حدود 7% آرا است. 40 حزب دیگر که در این دور به رقابت پرداختند کمتر از 3% رای به دست آوردند. یوری پانچینکو تحلیلگر سیاسی معتقد است پیروزی حزب حاکم در انتخابات باعث پایان آشفتگی سیاسی در گرجستان نخواهد شد.
معمای اصلی انتخابات محلی این بود که اگر حزب حاکم رویای گرجستان نتواند 43% آرا را کسب کند، انتخابات زود هنگام پارلمانی اعلام خواهد شد یا نه. این از مهمترین مفاد توافق بین حکومت و اپوزیسیون بود که با میانجیگری شارل میشل رئیس شورای اروپا حاصل شد و هدف آن پایان دادن به بحران سیاسی در گرجستان بود که از پاییز گذشته گریبان این کشور را گرفته. هرچند حزب حاکم با پیروزی خود ثابت کرد انتخابات زود هنگام منتفی است و به گفته رهبرانش این حزب دست کم تا 3 سال دیگر اکثریت کرسی‌های پارلمانی را در اختیار خواهد داشت، اما از اظهارات رهبران اپوزیسیون برمی‌آید که آنها این وضعیت را نپذیرفتند. هنوز مشخص نیست آیا اپوزیسیون می‌تواند طرفداران خود را به خیابان‌ها بکشد یا نه، اما مشخص است که بحران سیاسی همچنان ادامه دارد.
در انتخابات محلی گرجستان که شنبه برگزار شد، مشارکت حدود 52% اعلام شده. رای دهندگان به 64 شهردار و 2048 عضو شورای محلی در سراسر کشور رای دادند. در حدود 20 شهر از جمله تفلیس پایتخت گرجستان انتخابات شهردار به دور دوم کشیده شد، چرا که هیچ نامزدی نتوانسته بیش از 50% آرا را کسب کند. گیتورادز تحلیلگر سیاسی معتقد است نتایج انتخابات روز شنبه قابل پیش بینی بود.
اپوزیسیون
گرجستان بسیار ضعیف است و مشخص بود که نخواهد توانست پیروز شود، هم به دلیل فشار حکومت و هم به دلیل نبود رهبرانی با کاریزما و تجربه. پیروزی حزب حاکم و رتبه دوم برای حزب میخائیل ساکاشویلی قابل پیش بینی بود، یعنی بین جناح‌های اصلی سیاسی همان تناسبی حفظ شده که طی 9 سال گذشته شاهد آن بودیم. البته از دید اپوزیسیون این وضعیت به معنای شکست است. میخائیل ساکاشویلی با در نظر گرفتن اهمیت این انتخابات با بازگشت به گرجستان کوشید از شکست اپوزیسیون جلوگیری کند، اما موفق نشد.
میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان که در سال 2013 و پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش گرجستان را ترک کرده بود و از آن پس عمدتاً در اوکراین اقامت داشت و شهروند این کشور شد، جمعه در آستانه انتخابات محلی پس از 8 سال به گرجستان بازگشت و فوراً دستگیر شد. او با چند اتهام جدی و احتمال دست کم 6 سال زندان روبروست، اما با رد این اتهامات میگوید پرونده ها علیه وی سیاسی است. جنبش متحد ملی که میخائیل ساکاشویلی مؤسس آن است و چند حزب مخالف دیگر از دولت تقاضا کردند فوراً وی را آزاد کند. بیشتر سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور کنونی گرجستان احتمال عفو میخائیل ساکاشویلی را رد کرده بود. اوکراین بازداشت میخائیل ساکاشویلی را نگران کننده خواند و درخواست کرد کنسول این کشور با وی دیدار کند، در حالی که رئیس جمهور اوکراین یک شنبه اعلام کرد پیگیر وضعیت میخائیل ساکاشویلی است. یک منبع دولت گرجستان که هویتش فاش نشده به رسانه‌های این کشور گفت مذاکرات پشت پرده بین کیف و تفلیس در جریان است که میخائیل ساکاشویلی به اوکراین استرداد شود تا بازداشت وی باعث تنش بین دو کشور نشود و بر بحران سیاسی در گرجستان نیفزاید.
انتخابات گرجستان بود که در گزارش همکارم آنا رایسکایا شنیدید. و ما به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله ساعت 16 رادیو فردا، مجله که هر روز میتونید بشنوید با تحلیل ها و گزارش های مختلفی که همکارانم تهیه میکنن و همینطور کارشناسانی که در برنامه ما رو برای تدقیق بیشتر بر خبرهای برگزیده همراهی میکنند. من مرتضی قاسم‌فر هستم و سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه در این 30 دقیقه همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.